بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه مفهوم بیع هم از لحاظ مفهوم این کلمه هم از لحاظ شرایط عوضین روشن شد، بحث دوم در اسباب بیعه که به چه سببی بیع محقق میشه. در اینکه بیع به انشاء لفظی محقق میشه شکی نیست که با اون عقد میگیم، ایجاب و قبول میگیم، اما بحث دیگه اینه که آیا به غیر انشاء لفظی به انشاء عملی هم که با اون معاطات میگیم، به معاطات هم بیع محقق میشه یا نه. فعلا بحث ما با توفیق پروردگار درباره معاطاته. معاطات از روی مفاعله است، به معنی اعطا از طرفین داده بشه. اصل معنای معنیه که بین دو نفر دادن، تحویل دادن و اعطا صورت بگیره. اما یک معنی وسیع‌تر اینجا مراده، اهم از این که بیعند از که مسمن و سمن را هر دو را بدن که معامله نقد به نقد صورت بگیره، معاطاته. یا نه خیر، از یک طرف فقط اعطا، اون دیگه تأخیر میفته، مثل باب سلف یا سلم که در اونجا سمن فعلا داده میشه به اون فروشنده، اما مبی مدت داره، بعد از چند ماه داده میشه، اونم باز معاطات در اونجا متمشی میشه، ولو اعطا از یک طرف سمن فقط، اما اون هم باز مشمول بحث ما هست. و بالعکس اگر جنس حالا میدن اما نسیه است، پولش بعدن داده میشه، اون هم مشمول بحث ما هست. بنابراین تمام اقسام بیع، اهم وزن نقد به نقد باشه یا اینکه نخیر سلف باشه یا نخیر نسیه باشه، همش مشمول بحث است. بحث در اینه که آیا همانطوری که انشاء لفظی کارایی داشت، انشاء فعلی و عملی هم کارایی داره یا نه. مقدمتاً باید دو مطلب بدانیم. مطلب اول آن که میتوان گفت اصل همون معاطاته، برای خاطر اینکه میان همه ملل در تمام ازمان، در تمام ادیان، مثل داد و ستد و بی یک امر رایجه. اول بیع به این صورت محقق می شد که کالاها را عوض بکردن. هنوز پول و نقد و اونها اونطور رایج نبود. یک نفر گندم اضافه داشت، اون یکی پارچه اضافه داشت، اون یکی مثلا تخته اضافه داشت. اینا را با هم دیگه مبادله می کردن، معاوضه می کردن، برای اینکه نظام زندگی برقراری داشته باشن، تا کم کم بالاخره پول جای یکی از اون متاها را گرفت. ولی هرچی بوده، این معاملات که جریان داشته در اینجا به همین ترتیب بوده که الان رایجه در بازار، بعد از یک مقدماتی که اون مقدمه گفتگوییه، مقابله است، گفتگوست. این موقع بعد از اینکه یک گفتگو صورت میگیره که بدانن چند میدن، اون قیمتش چنده، این قیمتش چنده، از دارزه همه چیز، بعدن این داره پول میده، اون جنسه میگیره. همین دادن این پول، ولو به زبان چیزی نیاره، بعد از صحبت مقدماتی، دادن این پول خودش انشاء گرفتن اونم و دادن اونم به اون قصدی که میده انشاء. بنابراین این تابع اون قصده. گاهی از اوقات به قصد هبه میده و به انشاء سوید، به قصد هبه میده، یا به قصد آریه میده، اون یک انشاء آریه است، یا به قصد صلح میده، اون انشاء صلحه، یا گاهی به قصد اجاره میده، اون انشاء اجاره است در مانند فیلم، به قصد بی، به قصد تملیک و تملک این کتاب را به این قصد میده. بعد از صحبت و مقدماتی تملیک میکنه، این دادنش انشاءه چه گفتن در معامله بی از مقوله معناست، ولی اون معنا تا به انشاء توام نباشه بی محقق نشده. بعد اون امر معنوی، امر ذهنی با انشاءی که ابراز بشه اون امر ذهنی، با انشاء محقق بشه تا اینکه بی محقق بشه. اعتباراً این امر اعتباریه، امر که در امور تکوینی هرچه یک سببی داره، بخواییم جای گرم کنیم باید آتش روشن کنیم مثلا، در امور اعتباری هم اعتبار عقلا به اینه تا چندی که انشاء به وجود نیامده نمیگن بی واقع شد، تملیک و تملک تملک محقق شد. تنها اون مقوله و تصمیم ذهنی کافی نیست، التزام کافی نیست ذهنن، بلکه باعث اون به مرحله انشاء و ایجاد در بیاد. با اون انشاء دارن ایجاد میکند اون تملیک این را و تملک شما را. شما انشاء سمن را که میدید با اون انشاء تملیک میکنید سمن را، این طور چیز. بله، خب این یک امریست که بین همه مردم از اول رواج داره و داره، این معنی معاطاته. مطلب دوم باز اینجا این است که انشاء یک امر بسیار سهل المعونه است. ما در حرکات و زندگی خودمان همیشه حرف همان اخبار داره، انشاء داره. امروز دیر آمدی، این اخماره. بله، خب مثلا فرض کنید که آیا امروز شما و برسنه که میخوای چی کار کنی؟ میگیم میخوام فلان کار بکنم. این میخوام فلان کار بکنم انشاء است، در اون اراده خودش یا خواست خودش را در انشاء میکنه. خلاصه اگر ما حرفی بگیم که حکایت از خارج بکنیم، از یک واقعی جریانی که در خارج تحقق پیدا کرده اون حکایت بکنیم، تحقق پیدا کرده، تحقق پیدا خواهد کرد، این میشه اخبار. اگر نه یه چیزی که الان میخوایم ایجاد کنیم، مثلا فرض کنید میگیم قضیه جلوتر بیاد جا بشه برای بقیه، جلوتر بیاد انشاءه، جلوتر بیاد یک امرست انشاءه دیگه، بله مثلا این میشه انشاء. خلاصه انشاء و اخبار در گفتگوها فراوانه. حالا اینم گاهی به قول گاهی به عمل اشاره میکنه که بیاد جلو، همین اشاره که میده جلو این انشاءه، این انشاءه. بنابراین فکر نکنیم که انشاء یک امر مثلا بسیار مشکلیست و سنگین است و احتیاج به اونه داره، نه اینطور نیست. خب در باب معاطات هم همین که این داره این را میده به اون به قصد تملیک انشاءه، اونم به قصد تملک میده انشاءه، اونم سمن را میده به قصد تملیک اونم انشاءه، این انشاءه. خب پس بنابراین بی در میان همه مردم در تمام زمانها به همین صورت معاطات انجام میشده. بعدن وقتی که فقهای ما دیدن که بخوان یک راه دیگه هم برای انشاء بر به نشان بدن، آمدن گفتن به تو قبلت شما بگید، و الا نه اینکه منحصر باشه به همان به تو قبلت این طور چیزا. خب این چه البته ما ادله داریم برای اینکه معاطات هم مانند ایجاب و قبول مؤثر در ملکیت، یکی از اسباب انشاء لفظی، یکی از اسباب هم معاطات به همین معنا که عرض کرد. بیع معاطاتی، اجاره معاطاتی، صلح معاطاتی، هبه معاطاتی، معاطات هم به اون معنا که عرض کردیم. بله، خب حالا در اینجا ادله ما داریم برای اینکه این معاطات به این معنا در بی نافذ است و مؤثر است و اینا. امام رضوان الله علیه اولین دلیل را سیره ذکر کرده، همین که عرض کردیم سیره نه تنها سیره مسلمان ها، سیره تمام عقلای دنیا بر اینه که بی یک چیزی که پایه زندگی بشره. بر این جاری شده است به اینکه به همین طریق به معاطات معاملات رو انجام میدن. این یک مطلبی است که خیلی مسلمه. آدرس مطلب امام رضوان الله علیه که اولین دلیل ایشان همون سیره است، در اون کتابی که پیشنده، کتاب بی جلد اول صفحه 89 تا 90 ایشان سیره عقلا و مسلمین را اولین دلیل گرفتن برای صحت معاتات، عقد معاتاتی. خب منطقه اینجا نکته ای که از این است که شیخ اعظم انصاری وقتی که در بحث معاتات بحث بکنی سیره را رد میکنه. دقت کنید، یکی از ادله صحت به معاتاتی ما گفتم سیره است. ایشان بگه این سیره در میان متشرعه ناشی از قلت مبغلاتشان به دینه. عبارت شیخ انصاری اینه که و اما ثبوت و سیره و استمرارها، شیخ اعظم انصاری علی توریس، چون چیزی که اینا با معاتات میگیرن توریس هم میکنن، یعنی مثلا به ارث میبرن، چون ارث مورث در صورتی از اون وارث در صورت مورث ارث میبره که اون مورث مالک باشه دیگه. این وقت بگه آثار ملکیت مردم بر مأخوذ به معاتات اجرا میکنن، جاریه باشه وقت یه جاریه، عبد باشه عتق اون عبد، تصرفات دیگر که یکی از اونها توریثه. اگر چیزی که با معاتات تهیه شده از مورث بمانه، ورث از اون ارثی برن، باره که ارث هم محتاج به ملک، تا ملک مورث نباشه وارث ارث نمیبره که. سیره بر این جاری شده بین مسلمان ها. شیخ میخواد این رد کنه. میفرماید که اما ثبوت و سیره و استمرار ها علی التوریث فهیه کسایر سیرات، سیرات جمع سیره است، این مثل به سایر سیره هاست، ناشی از مسامحه هست و قلدت المبالات فدین. میگه به این که این مثل سایر سیره های مسلمان هاست که ناشی شده از مسامحه و کمی مبالات به دین. مما لا یحصا فی عبادات و معاملات، میگه در عبادات و معاملات بین مسلمان ها سیره هایی که ناشی شده از قلدت مبالات به دین و مسامحه فراوان، این یکی از اون هاست. شیخ به این ترتیب سیره رو رد کرده. امام اشاره داره به این که این حرف درست نیست، این سیره سیره بسیار محکمیه، میان همه عقلا و همه ادیان همه ازمان رواج داشته. به این کلام شیخ اشکال کردن، بسیار اشکال کردن. اولا سید فقیه یزدی بعدا نقل قول شیخ گفته که انصاف این است که اینطور نیست، این سیره توریست ما قطع پیدا میکنیم، بگیم معصوم علیه السلام هم رد نکرده، صحه گذاشته و راضی بوده. خب این مال سید فقیه یزدی. فقیه حمدانی در حاشیه باز مکاسب در اینجا میفرماید بگیم که نه اینطور نمیشه گفت، برای خود ما بینیم که صلحا و عباد و مردم خیلی مقید به احکام دین سیرشون بر همین جاریه که معاملات معاتاتی انجام بدن و آثار ملکیت را بر مأخوذ بر معاتات مترتب میکنن. انصاف اینه که این کلام شیخ قابل قبول نیست. بله شیخ محمد حسین اصفهانی در صفحه 25 حاشیه، حاشیهش طولانی است ولی بالاخره میگه ببین که این سیره سیره متشرعه تنها نیست، سیره همه عقلا و همه ادیان است، در متشرعه هم رواج پیدا کرده و شارع مقدسان دیده و رد نکرده. چون سیره در صورت حجتی که برقرار باشه، شارع از اون اطلاع پیدا کنه، شارع از اون رد نکنه و شارع هم تقوا تقیه اینا هم در بین نباشه، این طور سیره ها که میان مسلمان ها برقرار باشه، امتداد داشته باشه تا زمان معصوم، در مرعا منظر معصوم بوده، معصوم رد نکرده، برای عدم رد اینا هم تقیه اینا در بین نبوده، این طور سیره ها کشف از قول معصوم میکنه. خب در اینجا این سیره همینطوره. این حرف ها شماره سین اسفانی صفحه 25. بالاخره فاضل ایروانی در صفحه 78 حاشیه مکاسب میگه اگر این سیره قبول نکنیم فعلاً سرال سیرت سلام بر تمام سیره ها برای سلام، برای خاطر اینکه این سیره بی این عظمت، سیره بی این عظمت قبول نشه، ان هذه السيره به هذه العظمه لو كانت فاسده فعلى سيره السلام، اگر این سیره با این عظمت فاسد باشه بر تمام سیره های دنیا باید گفت السلام و خداحافظی کرد. تو سیره بی این روشن اینطور. خب بنابراین اولین دلیل سیره است و بقیه ان شاء الله بعدا بحث میکنیم. خب امروز روز چهارشنبه است، از طرفی هم مطالب فراوانی وجود داره. این چند دقیقه را دو مطلب را امروز عرض کنم. یک مطلب این که 27 مهر ماه سالگرد ورود آیت الله عظما آیت الله خامنه ای دامت برکاته به قوم بوده، فراموش کردنی نیست، برای خاطر دارای برکات و دستاورده های فراوانی بود. آقای سید احمد خاتمی در نوشته هاشان دیدن که مطالب که ایشان درباره حوزه گفتن در 60 ماده خلاصه شده و حوزه علمیه قم سعی کرده که اون 60 ماده و 60 اصل را عملی بکنه. تعامل حوزه و نظام امروز یک تعامل بسیار بسیار لازم و مهمه. حوزه و نظام را مثل پدر و فرزند باید به حساب آورد، چون این چنین زمان ما که یک نظام اسلامی حاکمه در رأسان یک ولی فقیه قرار داره، این با حوزه هر قد تعامل بیشتر باشه به نفع مملکت و دین و نظام هست. اینا این با استقلال حوزه هم ملاقات نداره. حوزه البته استقلال خودش داره، اما در این حال تعامل و در این حال ارتباط هرچی بیشتر باشه به نفع حوزه و اسلام و نظام است، چون نظام به وجود آمده از همین حوزه به وجود آمده. علاوه بر حوزه با نظام باید استحکام مرتب داشته باشه. خب 60 ماده واسه احمد خاتمی نوشته بودن که از فرمایشات ایشان استفاده شده درباره حوزه و تحول در حوزه عملی شده. مامورین محترم ادارات دولتی هم که یک نمایشگاه درست کردن که صدها ارائه صدها مطلب و موضوع مربوط به تشریف فرمایی ایشان و مطالبی که جا گفته شده بود، مشکلاتی که رفع شده بود، برنامه‌ای که وجود آمده و نمایشگاه چند روز برقراره که اشخاص خوان دیدار کنن. اونجا در اون نمایشگاه صدها موضوع ارائه میشه که بیانگر تأثیر و برکت این تشریف فرمایی بوده. بالاخره در صحبت‌هایی که در اینجا داشتن در حوزه قم، یکیش تحول در حوزه بود که واقعا حوزه باید تحولی پیدا کنه. حوزه در دست داشتن، با در دست داشتن اسلام و مبانی اسلام، اسلام پویا که پاسخگوی همه احتیاجات زندگی بشر در تمام زمان هاست، باید درسهای تحقیقات در حوزه باشه پاسخگوی تمام مشکلات مردم و ارائه مبانی اسلام باشه. کرسی آزاد اندیشی از این غیر مطالب، مطالب درباره حکومت و اینها باید در حوزه ها بحث بشه. بنابراین مطلب اول ما اینه که ما باید برکات و دستاوردهای این سفر را همیشه در نظر داشته باشیم. دوم، مطلب دوم بنده ایدم که لازم این موضوع بحث بشه، برای خاطر اینکه امروز علاوه از حرکاتی که قیامهایی که در کشورهای اسلامی انجام گرفت، قیام های هم در کشوری غیر اسلامی انجام گره، در کل آمریکا، در کل اروپا، بلکه در ژاپن از کشورهای مثل آسیا در تمام اینا یک قیام های صورت میگرید. در برابر که در برابر حکومتشان، چون این چنین هست، اینا باید، اینا ممکنه که از ما سوال کنن یا سوال نکرده، باید ما بگیم که اسلام چی میگه. حالا برای این کشورهای اسلامی که خب مسئله معلومه، اما اونا از ما بخوان یا ما باید بانیسی منتشر کنیم بگیم که بابا شما بدانید که راه رهایی شما از این مشکلات اسلامه. به چه جهت؟ برای خاطر در اسلام ما، در قرآن و روایات ما، سه جور طاغوت معرفی شده: طاغوت سیاسی، طاغوت اقتصادی، طاغوت فرهنگی. تا به حال قیام ها بیشتر درباره طواغیت سیاسی بوده. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این آیه 36 از سوره نحل، سوره 16 قرآنه. خداوند هر پیغمبری که برگزید و مبعوث کرد، برنامه‌اش این بود که در برابر طاغوت چه پیگیری داشته باشن و خدا رو عبادت کنن. و بر از قرآن استفاده می‌کنن. فرعون طاغوت سیاسیه، ولی قارون طاغوت اقتصادیه. همونطوری که مردم در برابر طاغوت سیاسی باید مبارزه کنن، در برابر طاغوت اقتصادی ملع فرعون و هامان طاغوت فرهنگی. و سه نوع طاغوت ما داریم: طاغوت سیاسی مربوط به تدبیر و اداره مملکت، طاغوت اقتصادی مربوط به ثروت و مال و این قسمت هاست، طاغوت فرهنگی هم اینکه فرهنگ را طوری ترتیب میده که به نفع این دوتا طاغوت ها امور جریان پیدا میکنه. خب الان گرفتاری آمریکا و اروپا که 90% مردم قیام کردن، همون در برابر طاغوت های اقتصادی قیام کردن. خب مبانی اسلام طوری تنظیم شده که همونطوری که پاسخگو بود در برابر طاغوت سیاسی و قیام، در برابر طاغوت اقتصادی هم پاسخگوه. و در این چند موضوع اگر بحث بشه این مطلب روشن بشه. بنده روسش رو نوشتم. اول بیت المال و انفال. البته میدانید، وقت زیاد نیست میگم، میدانید که مسئله فقر کنار ما را فقر به حرکت در آورده. مسئله فقر یک مسئله بسیار بسیار مشکلی در زندگی انسان ها. اصلا در اسلام، در مبانی اسلام فقر وجود نداره. فقر یک امر عارضیه. ما اینطور معتقدیم. اگر اقتصاد اسلامی عملی بشه، فقری به وجود نمیاد. چون عملی نمیشه الان، فقر به طور یک امر عارض به وجود آمده و اسلام اگر به وجود آمد چه باید کرد؟ خلاصه ما مطالب فراوان داریم درباره مذمت از فقر. در اسلام سه چیز نیست: فقر و جهل و ظلم. اسلام با این سه چیز مبارزه کرده که از میان برداره: فقر و جهل و ظلم. حالا در باره فقر، ما روایات فراوان، نهجالا غیران، نهجالا الفقر و الموت الاکبر، الفقر و فلوطن قربه و لقنا فلغربت وطن، از این قبیل کلمات در نهجوره خیلی زیاده که اون تلخی فقر را میرسانه. باز حتی در نهجوره: یا بنه استعذ بالله من الفقر فانه منقصتون للدین مدهشتون للعقل. فقر هم فرهنگ و عقل انسان را به کاهش میبره و هم دین، در دین انسان را عقب نگه. چون باید که فقری که باشه، فقر ریشه بسیاری از بدبختی است. فقر باشه جهل است، فقر باشه عقب ماندگی است، فقر باشه وابستگی است، فقر باشه ظلم است. خلاصه فقر ریشه بسیار چیز است. اینه که اسلام سعی میکنه فقر را از میان برداره. و این گرفتاری این 99% آمریکا و هزاران کشور در اروپا و جاهای دیگر دنیا همش از فقره. چرا؟ برای خاطر این ثروت و مال در دست عده 1% ثروت و مال را 1% گرفتن در اختیار، 99% اینطور روز به روز محتاجتر و فقیرتر میشه. اینا بالاخره بیدار شدن و قیام کردن. حالا اسلام از چه راهی این چند موضوع رؤوس موضوعی که شما عزیزان علما در اینها باید تحقیق و مطالعه و به دنیا ارائه بدیم در اسلام که اون گرفتاری شما نباید باشه، این است اسلام اینجا راه گشاست. اول این است که در اسلام بیت المال و انفال، انفال مسئله بزرگی، انفال خب در اسلام انفال یعنی کل معادن، کل اراضی مواد، کل جنگل ها و نیزار ها، کل دریاها، کل قلل جبال، کل بطون اودیه و کل ارض ناربقل ها، اینا که منابع ثروت اسلام در اختیار پیغمبر یا امام معصوم یا نایب بنا قرار داده که با تنظیم برنامه بهره‌برداری صحیح باشه، فراوانی نعمت، ارزانی نرخ‌ها و ایجاد کارها تا همه از یک زندگی نسبتاً مرفعی برخوردار باشن، این یک قلم انفال. اسلام اجازه نمیده در دست هر کسی باشه، این در دست یا پیغمبر یا امام یا نایب منابع امام و دیگر بیت المال. خب بنابراین یکی از مطالب مثل بیت المال و انفال در وسائل است که لغت را از امیر علی اسلام، لغت را نصرانی یعنی یسأل در کتاب جهاد، لغت را نصرانی کتاب جهاد جلد 11 همه وسائل 20 جلدی، لغت را نصرانی یعنی یسأل از امیر المؤمنین دید یک نفر سوال میکنه، خیلی عجیب به نظر آمد، اسلام و یه نفر سوال، گفت که این چرا این سوال میکنه؟ گفتن که این نصرانیست، پیرمرد نصرانی، فرمود به این که در وقتی جوان بود ازش کار کشید استعملتموه، حالا که پیر شده ناچار شده به سوال از انفق علی من بیت المال. اسلام میگه از قدرت کار داره باید برش کار ایجاد کرد، نداشته باشه یا کار نباشه از بیتون اداره بشه. خلاصه مسئله بیتون مال انفال یک، دوم ربا، اینکه در کشورهای اروپای آمریکای اینا رباست که اینا رو به این تالت در آورده، ولی ثروتمندان پولهای خودشون را در راه ربا و بانکداری ربوی به کار انداختن. در لندن که بنده خودم 2 سال نماینده امام در اروپا بودم، در لندن بلندترین و پرشکوه‌ترین ساختمان در میان آسمان خراش‌ها ساختمان بانک، بانک در لندن. کارشان چیه؟ کارشان خود در اسلام انفاق است و مضاربه است و جعاله است و فلان فلان. بندگان خدا معتاد میشن، خب میره از بانکون میگیره، این بانگ ربوی آقا ربا و ربح دیر کرد و فلان فلان جمع میشه، اون بنده خدا روز به روز فقیرتر میشه و اون ثروتمند و پولدار روز به روز داراتر. این است که ربا از تعمیر علی اسلام فرمودن اذا اراد الله به قوم هلاکن ظهر فیهم الربا، هر وقت هلاکت اقتصادی جمعیتی فرا برسه ربا در ایمانشان شایع میشه. الان در خود ایران هم، حالا من به شما خودمانی میگم عرض کنم، ما هرچی فریاد دادیم سود دیر کرد حرامه، رباس نگیرید، ولی در این حال در بانک ها برقراره. خلاصه ربا خانمان براندازه، ربا مخرب اقتصاد اجتماع، یکی از گرفتاری های این کشور اروپا یا آمریکا یا اینا مثل رباس که اینا روز برید فقیرتر اونا روز برید کنید. دوم، سوم تکاثر. تکاثر چیه؟ تکاثر این که اسلام اجازه نمیده که عده‌ای اموال را اونقدر جمع کنن متکاثر باشن عده‌ای هم فقیر و محروم. اسلام میخواد یک جامعه متوازن متعادل به وجود بیاره، یک جامعه که در حد تکاثر و اینها ثروت زیاد داره، یک عده در حد محرومیت و فقر اسلام با تکاثر مخالفه و این کار همون حاکم و ولی و فقیه نگذاره تکاثر به اون صورت به وجود بیاد. مثلا ببینید که در آیه هفتم سوره حشر، سوره پنجانه قرآن، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. قرآن اینطور میگه نباید ثروت طوری باشه فقط دست به دست داراها باشه. داراها قبضه کردن مراکز اقتصادی را، بازار را، واردات را، صادرات را، معاملات را. اینا در نتیجه سازششان با هم طوری شده که به این که هر چرا بخوان گران کنن گران میکنن، هر چرا بخوان گران نکنن سرور در از کیله کنه. دولتن بین الاغنیاء منکم باید نباید طوری باشه اموال در دست ثروتمندان دست به دست بگرده و اینها، نباید اینطور باشه. مثلا این مالیات باشه، خیلی اینجا مثلا مالیات در اسلام با شکل مالیات فعلی فرق داره. مالیات فعلی به این صورت در دنیا که میانو میکشن روی اجناس، اون چی دولت خرج داره روی اجناس میکشن، قند و چای و لباس و خوراک و پوشاک، اینا تمام اینها از اون مقداری که فراهم شده این مقدار روش کشیدن به عنوان مالیات. شما اسلام میگن نه اصلا اینطور نیست، مالیات باید اغنیا بدن، اشخاص دیگه باید یک شاه مالیات ندن. مالیاتی به این شکل روی اجناس بکشند از همه بگیرن جزء برنامه اسلامی نیست. اسلام طوری کرده کسانی که درآمدشان با مخارجشان یکسان هیچی نباید بدن، کسانی درآمدشان کمتر باید هیچی نباید بدن. اون که باید بار به دوش بکشه مالیات هم هست، اون مال اون اغنیا باید بدن، اما مالیات به این فعلی اینطور نیست. خب حالا خیلی زیاده بود اینا، بعضیشان نمیشن دیگر. اسراف و تبذیر خیلی مسئله است. اسلام میگه به این که باید احتیاجات درجه بندی بشه، اون چه ضروریات درجه اوله، تا اون تأمین نشده به سراغ درجه دوم دارن، دوم، سوم، چهارم، تجملات و چیزایی که در درجه دهمه و درجه اول که فراهم نیست نباید سراغ اون رو برن. این اسرافه. تبذیر که اصلا بیهوده خرج کردنه دیگه. مسئله دیگه بزرگ مالکی، بزرگ مالکی اسلام قبول نداره که کسی واقعا به اندازه مالک باشن که بتوانن مردم را زیر سیطره خودشان محتاج نگه دارن. اینا هر کدام که عرض کردن یک تیتری، یک عنوان، همه اینا توضیح داره. اگر ما اینا رو بر اساس مبانی اسلام درست ارائه کنیم میتونیم به اروپا و آمریکا بگیم راه نجات شما در اسلام است. همونطور انقلاب گفتیم راه نجات در این سیاست اسلامی اختصاصا همینطوره. این لازمه در حوزه ان شاء الله تعالی انجام بگیره و فرکم الله تعالی. اللهم صل